السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و لعن الدائم و اجمعین الى یوم الدین. تسلیه درس میکنیم بازم خدمت برادر عزیزمون جناب آقای نظرپور، سالگرد وفات پدرشون بودن و انشالله خدای سبحان زیر سایه اهل بیت و سر سفره اهل بیت انشالله ایشون رو مهمان بگردانند. یه حمد و یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد خدا رفتگان هممون رو بیامرزه و با اهل بیت محشور باشن، به خصوص جناب آقای نظرپور پدرشون رو و که از خوبان بودن انشاءالله اونجا حتما مقامشون انشاءالله خوبه، انشاءالله بهترم قرار بده خدا سبحانه. در محضر آیه 259 سوره بقره بودیم، اون سه آیه ای که سه استدلال، استدلال اول استدلال در مقابل محاجه با کی بود؟ با نمرود بود از طرف ابراهیم خلیل ابراهیم خلیل سلام الله علیه، و استدلال دوم، بیان دوم، بیان در مورد عزیر نبی است که عزیر نبی یا ارمیا یا خضر به اصطلاح هر سه ذکر شده، منتها خب عزیر و ارمیا معروف تر است، که وقتی عبور میکرد از جلوی اون شهری که مخروبه شده بود و خالی بود، اونجا در حقیقت این بیان با تأمل در اون حالت براش ایجاد شد که کیفه تحیی الموتا، که او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، که اول ترسیم کرده مسئله رو که مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، که این روستا حالا خاویه رو به معنای خالیه گرفتن، منتها خاویه با خالی بودن ملازمت هم داره که خاویتون علی عروشها، مثل میگن مثل نخلی که زیر و رو بشه، این سر بره پایین و ریشه بره بالا، اینجور زیر و رو شده باشه، این خاویه خراب شدنی است که عرشش خاویتون علی عروشها، یعنی اون سقف و اون در قصیز افتاده باشه پایین. این عروش به در حقیقت این داربست ها میگن که برای خوریز میزنن انگور، که داربسته که بالا و پایین به هم مرتبط و متصله، خانه هایی که ارتباط و اتصال بین ستون و سقف با هم زیاده رو میگن چی؟ این رو میگن عروش. اما سقف اونجاییست که سقف تنهاست، بدون پایه در نظر بگیرن، نه که پایه نداشته باشه، یعنی اون خودش سقف جداست، میگن سقفش ریخ یا میگن عروش. عروش یعنی با چارچوبش، با داربستش، با اون پایه هاش. حالا مثل خانه های به صدا اسکلت فلزی امروز میمونه که یک بار چسب با هم دیگه، این مثل عروش میشه که اون موقع داربست های نخل خاویتون علی عروشها، این ستون ها و سقف همه با هم ریخته بود. بر اینجا که عبور کرد این در حقیقت بزرگوار، اون وقت دارد که این بیان رو داشت، کیفت و هیل موتا، چگونه اینها رو در حقیقت آیه شریفه این است که بله، او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله مئت عام. چجوری اینها رو زنده می کند خدا؟ انا چگونگی یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله مئت عام ثم بعثه قال کم لبست؟ قال لبست یوما او بعض یوم؟ قال بل لبست مئت عام فانظر الى طعامك و شرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك و لنجعلك آیه للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها لحما ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. که این آیه شریفه خیلی عجیبه دیگه، جز و آیات عجیبه قرآن، بالاخره همه چیزش عجیبه، اینم جز و عجایبه. یه سوالی کرده این بنده خدا که انا یحیی هذه الله بعد موتها. خلاصه حواسون باشه، سوال از خدا کردن درد سرم داره ها. 100 سال خدا میراندش، افتاد و مرد، حالا این زن و بچه و زندگی و خانه و همه، خلاصه این معماهایی که تر میکنن که نمیدونم دو تا برادرن با هم دیگه، نمیدونم یکی 100 سال دیگری بزرگتره، یکی شبه همین مثلا همین عزیر نبیه که نقل میشه. خواسته با خدا سوال کردن از خدا درد سرم داره، یعنی خدا میخواد شهودی با آدم نشون بده، قولهو فعلهو، خدا با فعلش با آدم صحبت میکنه. یه دفعه خلاصه 100 سال طرف رو میران، بعدم بلندش کرد گفت این گفت انا یحیی هذه الله بعد موتا، اینم 100 سال اماته الله معتا. حالا این برگرده زن و بچه و زندگی و همه اون روابطش چی شده، به کجا کشیده، از اینا دیگه همه خرینا تو روایت داره که دیگه تمام برگشته، حالا هنوز عده‌ای میشناختنش، هنوز عده‌ای میشناخت، معلوم توی بیابان افتاده بوده، اینجور چشم کسی هم نیفتاده بوده، پوسیده کسی هم نفهمیده، چون داشته میرفته سفر، چون از اینکه بار داشته، غذا برداشته بوده، مرکب و غذا و شراب آب و اینا همه همراهش بوده، معلومه سفری میرفته، از این بیابانی، از این کنار این روستای مخروبه عبور میکرده. خلاصه میگم حواستون باشه، این یه موقع بالاخره با خدا سوال میکنید، دنبال بالاخره لرزش هم باشی، درد سرم داره دیگه. حالا از کسایی دیگه سوال بکنید جوری، این هوا آدم با حواسش جمع. این آیه شریفه شهود موت رو تو وجود خودش و اون حمارش میبیند، هم تو خودش که اماته الله معت آمه ثم بعثه، بعد او رو مبعوث میکنن، و بعدم در حقیقت آیت دیگری قضا و به اصطلاح آبش لم یتسنن، اونها نمیپوسن، از بین نمیرن، بل حمارش پوسیده. اونجا میفرماید که نگاه کن به این استخوانها کیف نکسوها لحمن، که ما چگونه او رو زنده میکنیم، ننشزها و نکسوها لحمن. یعنی 3 تا آیه در اینجاست، یه آیه چیه؟ خود در حقیقت مردن خودشه 100 سال، یه آیه دیگه قضا و به اصطلاح اون آبشه که 100 سال مانده، در حالی که اگر قرار بود چیزی زودتر فاسد بشه، اون قضا و آب باید زودتر فاسد میشه، اون شیء زنده که دیرتر باید فاسد بشه، قضا و آب فاسد نشده، هیچ در حقیقت پوسیدگی پیدا نکرده. از طرف دیگری حمارش رو هم چون خودش رو ندیده که زنده شدنش رو، ولی فهمید که یه همچین طولی گذشته براش، هرچند وقتی ازش سوال کرد گفت یک روز یا نصف روز که حالا اون بیان میشه، اما وقتی که بهش فرمودن که بل معت آمه، این رو فهمید 100 سال مرده بوده، ولی مال حمارش رو هم قشنگ مشهود شد و دید برای خودش. 3 تا آیه در درون خودش بود، نسبت به قضا و تعامش بود، نسبت به حمارش بود. خب لغتی هم که در اینجا به کار رفته، لغات تک تک اینها معانی دقیقی داره. اولین آیه یکی از آیاتی است که دلالت بر رجعت میکند، دلالت بر رجعت میکند، چون این شخص مرده، حقیقتا مرده بوده و بعد برگشته. از اون تصریحاتی است که مولا اصحاب کف خواب بوده، که در قد زر و آزاد چیه اون فزرت نا علا آزانه هم فلکفه سنین عدد هم. که گوششون نمیشنید، چون گوش آخرین حسیست از اعضای انسان که از کار میفته تا وقت خوابیدن، حتی وقت مردن. اون یه زرب نا علا آزانه هم که بر گوششون با خوابیدن هم سازگاره. اما فعما تحلا در اینجا داره معت آم، تصریح در چیه؟ موت. هرچند بعضی از مفسرینی مثل رشید رضا که همیشه سعی کردن که استیحاش کنن از این مباحث، این رو هم به خواب تعبیر کردن و تشبیهش کردن به جریان اصحاب کهف، میگن حالا اون 309 سال بود، 100 سال بود، اون 309 سال بوده، نخواستن زنده شدن داری. خب آیه صریحه بر این که چی هستش؟ هم خود این هم حمارش، حمارش هم در حقیقت مرده است که برمیگرده دیگه. اگر این رو توجیه بکنن که بگن خودش خواب بوده، حمارشو که نمیتونن دیگه توجیه بکنن که او زنده شده. میگه نگاه کن کیفا ننشزها و نکسوها لحمن، درسته؟ این یا مثل همون گاو بنی اسرائیل که گفتن اون قاتل رو چجوری پیدا بکنیم، بعد خطاب شد که گوسفندی با این مشخصات که هی ارادای باید تا این که گفتن دوم او رو بزنن به اون مگه زنده می شود، درسته؟ این قاتل رو معرفی می کند. اینجا و اینا چند نمونه ایست که دلالت می کند بعد از موت برگشتن امکان پذیر است. منتها در این مورد چون انسانم هست علاوه به اون نکات رجعت رو شامل میشه، در اون موارد بحث قوم به اصطلاح استحال عقلی رو برمی دارد. بله، نه نه این فقط زنده شده رو نشون میده که این رجعت رو نشون میده، اما این که چجوری زنده میشن رو میخواسته استفاده که زنده شدن رو، اما که حالا بدن عنصری در قیامت چجوری میشه رو نمیشه از این استفاده کرد. این برگشتن زنده شدن رو نشون داده. حالا آیا در اونجا زنده شدن مثل همین زنده شدن با همه شرایط ممکنه؟ نه، از این پوسیدگی که چطور پوسیدگی و استبعادم میدونید که استبعاد نبی بوده، یعنی نه استبعاد کافر، چون کافر استبعاد میکردن که این عظام به اصطلاح مبلی از عظام پوسیده چجوری اینا دوباره اون استدلال انکاری بود، در حقیقت انکار بود، استفهام انکاری بوده، ولی اینجا انکار نیست، اینجا باور داشته، میخواسته در حقیقت چکار بکنه ببینه، لذا دیدن براش محقق شده. اما این که حالا دلالت بکنه برای که تو معادم همینجوری محقق میشه، این رو استشهاد برش هم نکردن. بله، به خاطر اینکه کسی که مرده دوباره برگرده،
اگه استعاده عقلی مستحیل باشه که دیگه ما باید یه جوری تعبیر کنیم.
نه، بعضی مستحیل نیست، بعضی خواستن بگن عقلا محال است، نمیشه، ولی اونا اظهار این کردن، دلیلی هم نیوردن، میگن نمیشه، این مرده دیگه، ازم خواهد بگه نه مستحیل نیست، استعاده عقلی ندارد، این استعاده عقلی محقق شده، به نقل در حقیقت داره ثابت میکنه که این نه محقق شده است، نه استعاده عقلی هست، بعد میاد استعاده عقلی رو برمی داره. نه، اونایی که ادعا کرده بودن میگن نه استعاده عقلی ندارد، دلیل هم هست که استعاده عقلی هم نه، اون ادله هم دلالت داره. خب،
بله،
خلق کردن ابتدائه، از ابتداست، ولی زنده کردن یعنی این زنده کردن پس از اون، این ادامه است و بقاست و دوباره است، مطابق سابقه، لذا اعاده معدوم میگن ممتنعه، نسبت به معدوم ممتنعه، درسته؟ اگر چیزی معدوم، اگر اینا قائل شدن که این معدومه، خب ما میگیم نه معدوم نیست، چون در واقع این چی هستش؟ این جدایی بین روح و جسده، اما معدوم نیست، لذا اعاده معدوم نیست، اعاده معدوم عقلا محال است، چیزی اگر عدم شد دیگه بر نمیگردن. بعضی خواستن به این اشهاد بکنن بگن استحاله عقلیه داره چون اعاده معدوم است، ولی جوابش به این است که نه معدوم نیست، این توفی نفس است و نفس دوباره در حقیقت چیکار کرده و این توفی نفس غیر معدوم شدنه، مفارقت بین جسم و جسد است، لذا معدوم شدن نیست. بله،
سوالش لحن سوالش که میگه اول روستایی بودی خوابیت اون علاقه روشه ها،
بله،
یعنی سالهای خیلی زیاده به اون روستا بودشت،
بله بله،
بعد خدا تو پاسخه ایشون هم هم اول بحث احیا رو مطرح نمی کنه، میگه کم نبستم،
بله،
و که میگه بر نبستم
فعماته الله
ازم نیست،
فعماته الله معتا
ازم نیست، میخواییم که وقت اون احیا میشه سریع بهش قضا و احما رو نشون نمیده.
خب بله،
این رو
درست، بله،
سر میگه تو 100 سال به تو گذشته که تو نفهمیدی زمان رو،
بعدم
ببین زمان به زمان به قضای تو نگذشته، لم یتسنن، سال به این نگذشته،
البته نمیگه که سال نگذشته ها، لم یتسنن از سنه نمیاد به معنای سال، خب نه اون سنه هم که گذاشتن، از سنه هم که گذاشتن، از سنه هم که گرفتن، سنه رو هم به معنای همین چیز گرفتن، ببینید لم یتسنه سال نگذشته معنا نمی کنن، چون سال نگذشته یعنی اون سالی که کهنگی و فرسودگی ایجاد میکنن، نه خود سال. آقای حضرت آیت الله جوادی این ریشه های لغوی رو مفصل اینجا آورده و اینکه سنه آیا از سننه که پوسیدگیه یا از سنه است، دوتاش هر دو رو آورده، حالا عرض میکنم خدمتون. بعد میفرمودی
عرضم اینه که ظاهرن همون این بحث زمان توی اینجا تو این سوالیشون خیلی موضوعیت داره که هم توی روستایی که بهش زمان زیادی گذشته بوده هم برای ایشون که 100 سال زمان بهش باید بگذره تا سوالش جواب داده بشه، هم قضایی رو ببینه که خداوند زمان رو
خب اصلا هر کدوم از اینا یه برهانه دیگه،
زمان رو برداشته و برای این پوسیدگی که در زمان ایجاد میشه نشد.
حالا نه زمان رو برداشتن نگه، اون یه خورده مثل آقای جوادی هست، آقای جوادی اینجوری میفرمایند که لمیت سنه یا از ریشه سنه است یا از ریشه از ماده سننه. اگر از ریشه سنه باشه به معنای چیزی است که بران سال گذشته باشد، پیداست مواد غذایی که بران سال یا سالیان متمادی گذشته باشد متغیر و متعفن میگردد، چنان که آب یا غذا اگر مدتی در آفتاب بماند بدبو شده و میگردد. پس معنای لمیت سنه این است که با گذشت سالها بر آن تغییر نکرده است، یعنی معجزه است. اگر گفت سال نگذشته این معجزه نبود، اما اون چیزی که باید به صلاح سال بگذره پوسیده بشه سال گذشته پوسیده نشده. لمیت سنه رو برگردوندن بینه که انهو این حقیقتی که اگر برایش سال میگذشت پوسیده بود که انهو اونگاه سالی نگذشته باید که 100 سال گذشته، یعنی این خودش یه معجزه است. پس سال گذشته اما در حقیقت پوسیدگی ایجاد نشده. یا از ماده سنن است به معنای دگرگونی که می‌فرماید مثل همون لغت خلقنا الانسان من صلصال من همه این مسنون، که در حقیقت مسنون از همین سننه، گل بدبوی پود به صلاح چیز که همون چیز میاد در خلقت انسان میاد، که بعد همین بیان میکنن اصل یتسنن یتسنن اگر اینجوری بوده باشه. بله خب اینجا در حقیقت چند تا نکته دقیق داره، یه ذره بریم جلو تا این نکاتش رو بگیم، تا یه قدری بحثای ادبی داره. به نظر من بحثای ادبیش رو دوستان خودشون مطالعه بکنن. اولی که مرحوم علامه شروع میکنه در صفحه 358 به اصطلاح یه قدری بحث ادبی میکنه، یه قدری شما گفتیم این که آیا این عطف به چیه؟ عطف به آیه قبل یا عطف به مقدره؟ اینهاشو خود دوستان میبینن چهار قولشون آورده و از اون نوع یه قولی هم از قول خودشون میاره که میفرماید که قول سوم رو که ان العطف علی المعنا باشد کما معرف الوجه ثالث، منتها تقدیرش غیر اون تقدیر باشد که اون رو هم بیان میکند. بعدش میفرماید اقسام ثلاثه هدایت در کار است، که اینجا سه تا چیز رو بیان کرده. ثم ذکر لذلک شواهد الثلاث یبینو بها اقسام هدایت تعالی و هی مراتب و ثلاثه. اینجا سه تا مرتبه هدایت رو بیان کرده، چون سه تا عنصر آمده، درسته؟ و اصل اینجا داره سه تا استدلال رو میاره، آیه حضرت ابراهیم رو، آیه عزیر نبی رو و آیه حضرت ابراهیم رو دوباره. این سه تاشو بخونیم. اولاها الهدایت و الالحق بالبرهان و الاستدلال، گاهی هدایت به حق است با برهان استدلال، مثل همون چی؟ ربی الذی یحیی و یومیت، اونم گفت قال انا اوهی و امید، درست؟ این استدلال بر برهان است. کما فی قصه الذی حاج ابراهیم فی ربه شهدا ابراهیم الى حق القول ولم یهد الذی حاجه بل ابهته، در ادامه آیه فبهت الذی کفر فبهت الذی کفر، در اونجا بل ابهته و ازله کفر، که ازله رو هم خیلی معنای دقیق کردی دیگه یادتون نرفته. ولم انما لم یسرح به هدایت ابراهیم بل وضع عمدت الکلام فی امر خصمه، میگه چرا بیشتر در انتهای آیه در اون آیه قبل وضع نمرود رو بیان کرد، میگه بیانش نست لیدل علی فائدت جدیدت یدل علی قلوب الله لایحت القوم الظالمین، که همون لایحت القوم الظالمین یه نصف صفحه ایشون راجبش بیان کرد که این قاعده و سنت الهیست، که بعد اون بحث احسان و هدایت و ظلم و اذلال رو بیان کرد اگر یادتون باشه، یه بحث دو صفحه‌ای که این سی سنت الهیست که حتما بین اون واسطه و نتیجه راه و هدف چی هستش؟ ارتباطه، که اینجا بیان. و ثانی الهدایت و الالحق بالاراعت و الاشاد، که این آیه است که درش هستی. ارائه و اشهاد در اینجا حالا بیان میکنه زنده شدن رو دیدنه. ارائه و اشهاد در اونجا در چون اونجا الان اینجور نبود که از مشرق الان داره طلوع میکنه، میگه ربی الذی یعطی به شمسه من المشرق فعت بها من المغرب، اخباره اونجا بس که الان وسط روز نشستن دارن مباحثه میکنن یا شبه نشستن دارن مباحثه میکنن، لزومی نداره از صبح طلوع علت طلوع نشسته باشن نگاه کنن بگن ببین، دقت میکنید؟ این دیداری رو که هر روز دارن رو داره ازش اخبار میکنه. ربی الذی یعطی به شمسه ان الله یعطی به شمسه من المشرق فعت بها من المغرب، که ان الله یعطی بشه داره اخبار میکنه. اما اینجا ارائه شهود تو خود اولا خودش که زنده شد، ثانیاً تو حمارش که داره میبینه زنده شدن رو.
در اونجا قرآن میگن
خب بله دیگه
تجربه
حسی برهانه دیگه. اونجا گفتیم ربی الذی یحیی و یمیت احیا و اماته رو با تجربه ملوکیت اونجا بحثش رو کردیم دیگه. نه دیگه اونجا گفتیم اون مغالطه رو به خاطر اینکه حد وسط رو عام گرفتم ابراهیم دیگه بحثش رو کردیم. اینجا فقط الهدایت الی الحق بالاراده و الاشاره کما فی قصه الذی مر علی قريه وهي خاویه علی عروشا فانه بین له ما اشکل علی من امر الاحیاء به اماتته و احیائه. این دیگه ارائه و اشهاد، یعنی گفت چه جوری نشونش داد تو خودش و تو حمارش. سائر ماز و سائر ما ذکره فی الآیه، یعنی بقیه اون قضا و اون حمار رو کل ذالک بالاراده و الاشاره، همش به ارائه و اشهاد. اصلا اون آیه سه تا طریقش بالاراده و الاشهاد بود، چه قضایی که نپوسید، چه خودش که مرد، چه حماری که در حقیقت زنده شد و لحم برش در حقیقت رویید، درست هر سه به ارائه باش
اصلا
بله بله. منطقه دیگه خودش ندید، حالا بعضی نقل ها آوردن که اول چشمشو خلق کرد بعد دید خودش چجوری دیگه، حالا او دو قرآن چیزی نشده و نمیشه خیلی هم حالا او رو به عنوان سند حساب کرد. اما تو بعضی از نقل ها اونم اومده که حالا شاید نمیدونم تو بحث روایت آورده روایتی ها نمیدی هست تو بعضی نقل ها. سومی الهدایت و الالحق و بیان الواقع به اشهاد الحقیقه و الاله، که همون جریان ابراهیم خلیل است با پرندگان که کیفیت احیای الموتا اونجا دارد که چهار تا پرنده رو بگیر اینها رو به خودت انس بده بعد قطعه کن بعد علا کل جبل جزء قرار ده سمت اون یعتینک سعیا، خودش احیا میکند اونجا، خودش احیا میکند، یعنی نمیبیند احیا رو بلکه چیکار میکند؟ احیا میکند. این دیگه مرتبه بالاتره، یعنی سبب رو میبیند، مسبب رو میبیند. اینجا سبب رو ندیده، اینجا زنده شدن رو دیده. اونجا هم سببیت رو که علت میبینه که زنده کردنه، خودش زنده کردن رو تجربه میکند، زنده کردن رو و زنده شدن رو، زنده شدن رو میبیند، زنده کردن هم هست، هم سبب هم مسبب در اون مورد سوم.
علی
جان
درخواست از جوانی مثل سوال از
حالا بس اینا تفاوت میذاره. حالا اونجا ان شاء الله بیان شد که انا یحیی هاذ، اینجا دارد انا یحیی هاذ الا بعد موتها، یا کیف تحیی الموتا، رب ارنی کیف تحیی الموتا، یعنی ارنی که آمده کیف تحیی الموتا، ارنی به من به نمایان، نمیگن نشان دادنه. ارنی اگر یادتون باشه ارنا مناسکنا قبلا داشتیم که دست ما رو بگیر مناسک رو محقق کن. اگر یادتون باشه اونجا گفتیم که نمیگه مناسک رو به ما بگو، دست ما رو بگیر، ارنا مناسکنات، اون آیاتی که قبل داده هست ابراهیم خلیل بود سلام الله، که اونجا میگه ما رو بگیر مناسک رو تو وجود ما محقق کن. این غیر از اونجاست که میگه که مثلا به من نشون بده. دقت کردی؟ این که ارنی در قد کیفه توهی الموتا، این تقاضای چی هستش؟ مثل نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، نه نشونش دادیم و بیرون دید. او در حقیقت متحقق به این رتبه شد، یعنی هم تو وجودش هم تو بیرون ملکوت السماوات والارض متحقق است الان. نوری ابراهیم ملک، که اینم ارنی هم همینجوره در اینجا که اون تحقق رو میخواد، یعنی علیت رو میخواد در اینجا. بعد میفرمون الهدایت و الالحق و بیان الواقع به اشهاد الحقیقت و الاله التي تترشح منه الحادثه، علتی که ازش حادثه ترشح میکند و محقق میشود و به جان علم حضوری گاهی به مسبب گاهی به سبب مسبب با همه. یه موقع هست من علم حضوری پیدا میکنم حیات رو حقیقتا میبینم، این علم حضوریه، ولی علم حضوری به چیه؟ به مسببه. یه موقع علم حضوری پیدا میکنم به سبب و مسبب حیات رو ایجاد میکنم و در حقیقت میبینم. پس میشه علم حضوری به مسبب باشه فقط، میشه علم حضوری به چی باشه؟ به سبب و مسبب باشه. این علم حضوری به سبب و مسببه، فقط به مسبب نیست. لذا خیلی ها علم حضوری پیدا میکنن، مثل ما که الان علم حضوری به خودمون داریم، ولی علم حضوری به سببمون نیست، به خودمونه، درسته؟ این علم حضوری منافاتی نداره که از سبب اونم غافلیم و سبب رو نمییابیم. اگر کسی اون حالت ربطیتش هم مشاهده کرد، تازه بازم مسبب رو دیده به کنه. بعد اگر دید اون حالت خالقیت خودش رو، اون میشه در حقیقت علم به سبب. خالقیت رو دید که برای خودش چجوری ایجاد شد، چجوری خلق شد، اون میشه علم به سبب. بعد به اشهاد الحقیقت و الا التي تترشح منه و به عبارت اخرى به اراءه السبب والمسبب معا و هاذا اقوى مراتب الهدایه و البيان و اعلاها و اسناها كما ان من كان لم ير. حالا جبن میخونم پنیر را، جبنم تو لغت هر دو آمده، جبن که در حقیقت یا با تشدیدم گفتن میشه خون، جبن با خلاصه نونش رو تشدیدم بدی، همه اینا تو لغت صحیحه که پنیر رو یه موقع لم یرل جبن مثلا در تاب فی امره که شک داره در اینکه پنیر چیه، توزاه و شبحته و تارتن بل استشهاد به من شاهده و اکلا من و زاق طعمه و تارتن به اراعت و به اراعت قطعتن من الجبن و ازا. گاهی نشونش میدن ببین اون داره میخوره اون پنیره، گاهی نشونش میدن میگن بیا این پنیره میبینه یه ذرم بچشه، درسته؟ یه موقع میارن پنیر رو جلوش درست میکنن، حالا این دیگه ترسش اصولیه دیگه، میگه جایی هم دارم پنیر رو جلوش چیکار میکنن، شیر رو میارن و مایه میزنن و این کارش میکنن، پنیر رو جلوش درست میکنن دیگه. و تارتن به اراعتی قطعتن من جون و اضافتی تم و تارتن سومی به احزار الحلیب و اصارت الانفحه یعنی اون مایه پنیر و خلط مقدار منها بهی حتی یجمس و اضافت و شیئا من و هی انفا مراتب الشبهه. این در حقیقت آخرین مدرک میفهم اصلا پنیر چجوری ایجاد شده، پنیر چجوری شکل گرفته، همش رو شناخته دیگه. حالا اینم علم حصولیش البته، اونجا علم حضوریه ولی این تشبیه به علم حصولی.
خب
عزیر زنده شد ولی ابراهیم زنده کرد، اونم خود عزیر نکرد، عزیر نگاه کرد گفتن فنزور اله مارک نگاه کن، اما به ابراهیم میگه سمت اوهن نه بخانشون، یعنی بخان یعنی تو حیات بده بهشون، اما در اینجا میگه انظر نگاه کن، تو کاره نیستی فقط نگاه کن شاهدی، اونجا میگه نه شاهد نیستی فعالی احیا کن دیگه، نه دیگه دیگه خلاصه این دیگه سمت اوهن نه دیگه صدا زدن نه خواست نگاه کن، نگاه کن میان این سمت اوهن دعوت کن اینا میان، یعتی نکه سعیا نمیان پیش من میان پیش تو، یعتی نکه سعیا
روی چهار تا کوه گذاشته، چهار تا حیوان هستن، یکی یکی نامشون رو ببر اینا به همین
چه عرض کردم که این نامشون ببر نیست و سمت اوهن، یه موقع میگه مثلا نام ببر، یه موقع میگه سمت اوهن، چون در قیامت هم ببینید در قیامت هم حیات با همین دعوته، میگن خدای سبحان در حقیقت دعوت میکند یا در حقیقت همون اسرافیل دعوت میکند، دعوت که میکند همه به پا میاد، یعنی این دعوت دعوت احیاس این لفظ الهی، وگرنه سمت اوهن به کار مثل اینجا میگه انظر، میگن در حقیقت اینا نامشون رو ببر، نه اد اوهن نه اینا رو دعوت، نه دعوت کردن نه دیگه هم عیب نداره در اینجا سمت اوهن که میفرماید که دعوت کن اینها رو، یعتی نکم دنبالشه، یعنی جواب اون دعوت آمدن، یعنی نشون میده خواندنه اونم آمدنه، یعنی یعتی نکرد سعیا که آمدنش، حالا اون تو بحث خودش میاد آیه بعدی، حالا اینجا فقط داره سه مرحله رو بیان میکنن. اذا عرفت ما ذکرنا علمت ان المقام في الايات الثلاث وهو مقام الاستشهاد يصح في جميع سياقات الثلاث في القاء المراد الى المخاطب بان يقا. اینجا حالا دو سه تا معنا میکند از این که ان الله يهد المؤمنين الى الحق علم تره، میخواد نحوه در حقیقت این مثلا استشهادات رو بگه که ان الله يهد المؤمنين الى الحق علم تره الى قصه ابراهیم و نمرود و علم اولم تر الى قصد الذي مر على قريه اولم تر الى قصد ابراهيم و طير این ستا رو، پس ان الله يهد المؤمنين درسته، میگه خدا همون جوری که در سور آیه الکرسی داشت که الله ولی الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، این هدایت مؤمنینه، میگه هدایت مؤمنین رو چه جوری انجام میده، به همین صورت که نشونشون میده گاهی به استدلال گاهی در حقیقت به نظارت گاهی در حقیقت به دعوت، این سه تا رو نشونشون میده، سه تا مسئله برای سه مرتبه هدایت، درست میگه یا اینجوریست به ان یقال اینجور یا اینکه او یقال ان الله یهد المؤمنین الی الحق اما کما هدا ابراهیم فی قصة المهاجر و او کلذی مر علی قریه و هی نوع آخر او کم، تفاوت های این سه نوع در حقیقت بیان رو داره میگه که یا هدایت میکند الی الحق بعد میگه علم تر الی قصة ابراهیم، آیا نگاه نکردی این هدایت ها رو ببینی، اینجا میگه که هدایت میکند به سه جور، اما کما اون، اما کما این، اما کما این.
سنت جاریه.
بله، بعد داره میگه اینها طریق هدایتی که ممکنه رو، میگه خدا همه رو به کار گرفته، همه طریقهای هدایتی که ممکنه است رو به کار گرفته، چه به نحو اول که سه شق پیدا کنه، چه به نحو دوم، چه به نحو سوم. خب بله دیگه، طریق هدایت دیگه، مؤمنین رو ممکنه هر کدوم رو به یه جوری هدایت بکنه از این اثره. لذا بیان علامه این است که 3 در 3 میشه 9، درسته؟ هر کدوم 3 مرحله داشت دیگه، 3 مرحله داره، هر کدوم هم یک نوعیه، 3 مرحله داره. بعد میشه علامه فرمود 3 جور الفاظ هم آورد تا بگه همه اینها رو به کار گرفته در اینجا، همه این 9 طریق رو با هر کدوم نگاه کنه و یه مثال هر کدوم زده تا بگه که همه این 3 در 3 رو چکار داره در اینجا به کار گرفته. سومیش این است که او یقال ان الله یهد المؤمنین الی الحق، این هر 3 در این باشه. اما با اذکر و کما یشهد و بذالک، ما یاد میاریم تو رو اون چیزی که ما یشهد و بذالک، اینم نوع سومشه. 3 تا رو وقت دوباره در اینجا چی شده مثال زده که فذکر قصه المهاجر، فذکر الذی مر علی قریه، فذکر اذ قال ابراهیم، درست 3 در 3 میشه 9 تا دیگه. بعد میفرماید که هازا ما یقبل هل آیات سلاس من از سیاق به حسب المقام غیر ان الله سبحانه و اخذ به تفنن فی البیان، که یکیشی در یکش اولیش رو گفت چیه؟ علم تر الالذی حاج ابراهیم او کلذی مر علی قریه. و تو سومیش میفرماید چیشی؟ میفرماید که آیه شریفه میفرماید که و از قال ابراهیم. ببینید هر کدوم یه جوری شروع کرده، عطف ساده به هم نکرد، میگه به خاطر اینکه میخواسته هر ستای این بیان رو در این 3 مثال بیاد بیان اشباع بکنه، برای هر کدومش یکی آورده که نشون بده 9 3 در 3 9 تا میشه.
بله 3 در 3 3
3 در 3 دیگه 3 تا آیه است، درسته؟ هر کدومش 3 مرحله دعوت داره، میگه 3 جور دعوته، او یقال، او ان یقال، ان یقال، ان یقال، یا اینجوری یا اینجوری یا اینجوری، هر کدومش که شد 3 تا مرحله میشه دیگه، بعد میشه 9 تا دیگه. بله و اذکر که ما به نحو تذکر و هاوزا ما یقبل الآیات الثلاث من السیاق به حسب المقام غیر ان الله سبحانه اخذ به تفنن فی البیان و خص کل واحد من الآیات الثلاث به واحد من السیاقات الثلاث تنشیطاً لذهن المخاطب و استیفاءاً لجمیع الفوائد السیاقیه الممکنه الاستیفاء، هر چی که امکان پذیر بود و با تفنن در سیاق چیکار کرد به کار گرفت تا این به نتیجه برسد. بله
فرقش با حضرت عزیز اینه
که به یه مرتبه بالاتر خودش هم واسطه شد، نه واسطه یه به نحوه علمی، واسطه یه به نحوه این که صدای زده بله. شما اگر علم رو ببینید، اگر علم رو تو اینها حضوری بگیرید خیلی چیزا حل میشه. ما اشکال این است که علم رو چی میگیریم؟ حصولی میگیریم، بس صدا زدن در نظر میگیریم. اینجا هم که میگه فنزور، نگاه کردن با اون علم شهودی همراهه در مول همین عزیر نبی هم، و الا عزیر نبی باور داشت مسئله رو، اینجور نبود که باور نداشته باشه، از جهت علم حصولی براش متقن بود، کاستی نداشت، منتها میخواست ببیند. در مول حضرت ابراهیم هم اونجا میفرمان لیت مئن قلبی، در حقیقت اون مال اطمینان قلبه، مال در حقیقت این که صدا کنه ببینه محقق میشه و انجام میشه و یه برهان دیگری به عنوان استدلال بیرونی باشه نیست، علم حصولی باشه نیست، بلکه داره اینا رو چکار میکنه؟ شهود میکنه. تا شهود شد وقت با تو طریق قرار بگیره، نه به معنای معد، به معنای واسطه و وسیله نیست، ابزار نیست، نه دیگه علم اصولی نیست اصلا، بس از علم اصولی نیست، چون علم اصولیش حتی اکثرش میشه چی؟ علم الیقین دیگه، درسته؟ این میگه من دارم. اول اون آیه شریفه میفرماید که اولم تؤمن، نمیگه حتی اولم تعلم، اولم تؤمن، ایمان نداریم، میگه قال بلا، ایمانم دارم، ایمانم دارم، یعنی علم الیقین طی شده، دقت میکنید، عین الیقینم طی شده، لیطمئن قلبی است که حق الیقینه، که دیگه اینا مراتب، حالا اون تو آیه خودش میاد ان شاء الله. بعد میفرماد من هنا یظهر ان قوله تعالی او کلذی، بعد دوباره بحث به اصطلاح ادبیشو میکنه، اینم ازش عبور میکنه، فقط اب همه الله سبحانه و اسمها، میگه خدا چرا اسم این شخصی رو که بر این قریه عبور کرده او کلذی مر علی قریه ذکر نکرد، قریه رو ذکر نکرد، اون قومی که اینجا مرده بودن ذکر نکرد که کیا بودن، قد ابهم الله سبحانه اسم هذا الذي مر على قريه و اسم القريه والقوم الذي كانوا يسكنونها والقوم الذين بعث هذا المار آیه لهم كما يدل عليه قوله ولنجعلك آیه للناس که خودش تو آیه میفرماید که ولنجعلك آیه مع ان الانسب في مقام الاستشهاد. اگر میخواد یه جای استشهاد تام باشه خوب بود همه اینا ذکر میشد که معلوم باشه میخواد آیه للناس بشه یا نه، بگه این شخص کی بود که همه بشناسن، بگه اون قوم کی بودن، بگه اینا که زنده شدن چی، اینا همه معلوم بشه که این آیتا للناس بشه. مگه این انصر نیست اینجوری؟ میگه چرا، اما همه اینها رو حذف کرد، اولا دایره زمان شامل این نشه که فقط مخصوصی زمان نباشه، داره مسئله رو چکار میکنه که انهو مثل یک قضیه کلیه بیان میکنه در اینجا، با اینکه تو واقع است اما از وقایعش جداش کرد تا بس چی بشه؟ یه قضیه کلی برای همه زمان ها باشه، مختص به دوره. آیتا للناس مربوط همه زمان هاست، اگر اونجور بود آیتا للناس فقط مخصوص چی میشد؟ اون زمان رو. از تعریه این از اینها نشون میده این آیتا للناس رو میخواسته چیکار بکنه؟ برای همه زمان ها داشته باشه. لیکونه انفال شبهه، در حقیقت میگه لکن الآیه و هی الاحیاء بعد الموت و کذا امر الهدایت به هذا النبی من السن لما کانت امرا عظیما و قد وقعت موقع. این اینم نکته به اصطلاح جالبیه، بعد سرایتش میده، میگه همه قرآن همه جا این مسئله به اصطلاح داره سرایت داره، میگه بحث هدایت به این نحوه از سن که احیا توش واسطه قرار میگیره برای مردم خیلی سنگین بوده، یعنی تو قرآن بارها و بارها می اومدن میگفتن میشه دوباره زنده بشه این استخوان‌های پوسیده، این خاکی که اینجور شده چجور میشه دوباره زنده بشه؟ به خاطر این که در نظر مردم این خیلی عظیم بوده، حتی نبی از انبیاء الهی مثل عزیر نبی اون زنده شدن رو براش سوال بوده چجوری زنده میشه از جهت شهودی، و ابراهیم خلیل از جهت وجودی در حقیقت میخواسته اون رو ایجاد بکنن، همه اینها غذا خدای سبحان امر حیات و موت رو در قرآن با یک استهانه و سستی بیان میکند که برای خدا این امر خیلی ساده است، از بس که در ذهن ها عظیم بوده با این بیان اون ابهت این در حقیقت امر رو میشکنه، بارها و بارها با ذکر در حقیقت جزئی بودن، کوچک بودن، ساده بودن که حالا آلاشم میاره نشون میخواد بده اون چیزی که به نظر شما خیلی هم مهم، خیلی مهم هم نیست، همین این از اون اگر میخواست اینقدر بهش عظمت بده بالو پر بده اون سوالی که برای اینها خیلی سنگین بود سنگینیش انگار احساس میشد. خدا میخواد بگه خیلی بیان لطیفی یادم تونستم القاشو بکنم که این خودش تو نظام بیان تو گفتگو و محاوره و اتمام حجت و درست بیان کردن اگر کسی بتونه این نوع گفتگو رو درست به کار بگیره مطابق شرطی که این قدرت رو داشته باشه ها، نه اینکه اظهار سادگی بکنه برای یه مسئله ای و بعد چی باشه مسئله پس هم از پسش هم بر نیا، واقعا اگر سلطه داره خود این ساده کردنی که این ساده است و راحت انجام میشه اصلا اون قداست و ابهت و شدت و سهولت این در حقیقت استبعاد رو میشکنه، همین که شکست راحت تر پذیرفته میشه، میگه از این استفاده کرده خدای سبحان در آیات مختلف. لکن الآیه و هی الاحیاء بعد الموت و کذا امر الهدایت به هذا النحو من السن لما کانت امرا عظیما و قد وقعت موقع الاستبعاد و الاستعظام کان مقتضی البلاغة ان یعبر عن المتکلم الحکیم القدیر بلحن الاستهانة والاستسقار لکسر صورت استبعاد المخاطب و سامعین کما ان العظماء یتکلمون عن عظماء الرجال و عزائم الامور بالتسخیر و تحویم ساده بیان تعظیما لمقام انفسهم. یک کسی که خودش خیلی بزرگه دیگه بزرگان دیگر چی نام میبره؟ ساده نام میبره دیگه، مثلا به هر خلاصه بچه‌ای نمیگن حجت الاسلام، به من نمیگن حجت الاسلام، به این میگن خلاصه دیگه آخرش که خیلی بخواد احتمال میگن ثقت الاسلام بده که این حجت الاسلام هم
نید. این امر عظیمی و قبوحت داشت نزد مردم به راحتی اون مقالطه نمرود رو نباید میپذیرفتن، پس مردم که مردم هم میگن خب این احیا و امر موتی هم که نمرود انجام داد همینه دیگه. بعد رفت به یه چیز دیگه که
حالا دوباره بر نگردیم به اونجا. حالا بذارید
این
مراحلی داره، یعنی اون که مغالطه کرد عامش کرد، اون عامش کرد از این استفاده. اول عامش کرد بعد خلاصه استفاده کرد. اما خود احیا و اماته همیشه تو طول تاریخ چی بوده؟ یکی از دغدغه ها بوده که تو قرآن، سراسر قرآن بارها و بارها آمده که در حقیقت می اومدن استفاده میکردن. مگه میشه؟ مگه امکان پذیر؟ اصلا خود قرآن هم تو بحث ابتدا هم که میفرماید نگاه کنید به نطفه و علقه و مزقه و این حیاتی که دویده، همه رو به عنوان چی آورده دائما؟ اما اونجایی که سوال میکردن، وقتی سوال میکردن تهوینش میکرده، تسخیرش میکرده، که تا اون سهولت سوال شکسته بشه. این روش دقیق در چیه؟ در گفتگو و مخاطبه است که آدم بتونه طرف رو تحقیر نمیکنی. کی رو تحقیر میکنی؟ سوال رو تحقیر میکنی، نه سوال رو تحقیر کنی تا لج طرف رو در بیاری. سوال رو تحقیر میکنی تا نشون بدی ساده است. اینم هر کسی از پسش بر نمیاد. لذا اگر یه موقعی حواسمون نباشه هی سوال رو پر و بال بدیم، بعد چی میشه؟ خود این سهولت سوال تو ذهن مخاطب شدیدتر میشه. پس سوال رو نبود خیلی پر و بالم داد. با سوال این روش دیگه، میگه این روش اصلا توی ارتباطات این روشه. اندر متکلم الحکیم اینجوری است. حالا اگر یه موقعی متکلم حکیم دید کسی خودش رو، بعد میتونه از این روش استفاده کنه. و لذالک ابهم فی الآیه کثیر من جهات القصه. لذا در این آیه کثیری از جهات قصه چی شده؟ مبهم گذاشته شده. ابهم در اینجا به عنوان که در حقیقت اون لزال که از ابهم خصم ابراهیم فل بالای کثیر من جهات القصه من مولد لم يتقبل به اصلا لیدل على هو ان امرها على الله. و لذالک ایضا اینجا هم ابهم خصم ابراهیم فل آیه سابقه و ابهم جهات القصه من اسماء الطيور و اسماء الجبال و عدد الاجزاء و غیرها فل آیه همه اینا توش چی بوده؟ ابهام ایجاد کرده. تا ابهام چی باشه؟ دلیل بر چی باشه؟ دلیل بر تحوینش باشه. یکی هم نقطه ثقل با تکسر در جهات پخش نشه. آدم وقتی که یه بحثی رو نقاط اطرافش هم هی بیان میکنه، ذهن هی میره سراغ چی؟ فرعی ها این هی میخواد تصور بکنه دیگه. اون فرعی ها که خیلی تصور بشه، از نقطه مرکزی انسان چی میشه؟ دور میشه. وقتی از نقطه مرکزی دور شد، همین باعث میشه که اون استدلال خوب نمیگیره. غیر از این که برای دیگرانم که بعدن میشنون، وقتی تمرکز بر نقطه مرکزی هست، این انتقال ساده تر صورت. همه این جهات دلیل بر این است که چی بشه؟ بله؟
مثلا تعداد
اصحاب کهفه یا انواع اینا رو عمدن گاهی ذکر نمی کند تا چی بشه؟ تا در حقیقت این به اصطلاح مسئله نقطه مرکزی بعض از دست نره. نقطه مرکزی بحث که بحث رو این متمرکزه. بله، بعد میفرماید که ولی ذالک همینجور اسماء الجبال و عدد الاجزاء و غیره. البته تو روایات اومده سوال میکردن، حضرات بیان میکردن دیگه، تو آیه نمیخواست، آیه میخواد همینجور بره. و اما تصریح به اسم، میگه ای کسی اینو گفت، پس میگه پس چرا در اسم ابراهیم تصریح کرد در اولی؟ الان ترى الى الذي حاج ابراهیم، میگه سنت خدا در مورد ابراهیم سلام الله علیه ویژه است. هر جا قصه مربوط به حضرت ابراهیم باشه ذکر ابراهیم آمده. یه تشریف ویژه است نسبت به ابراهیم که ابراهیم رو خواسته بزرگ بکنه. ابراهیم سلام الله علیه خواسته بزرگ، سنت خداست، مخصوص به اینجا هم نیست. هر جایی که جریان حضرت ابراهیم بوده اسم حضرت ابراهیم رو ذکر کرده. اما تصریف اسم ابراهیم علیه السلام فان القران للقران عنایتون تشریف به یاله. اینا ببینید، اینا سنت های مهمی ها، عنایت تشریف که ذکر میکنن. قال تعالی و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض و فی سکری علیه السلام بالاسم عنایتون خاصه. که ابراهیم در بین همه انبیا بزرگ شدن اسمش در هر واقعی که آمده نسبت به او، ذکرش یک مبدعیت، یک رجوع، یک علامت که این رو در بین بقیه بزرگ کرده. ولی ما ذکرناه من النکته ترا انه تعالی یذکر امر الاحیاء والاماتة فی قالب الموارد من کلامه بما لا یخلو من الاستهانه والاستسقاء. هر جا ذکر کرده یک تعریضی به کوچک بودنش و تحقیرش کرده. قال تعالی هو الذی و هو الذی یبدا الخلق ثم یعید و هو احون علیه. دقت میکنید؟ و هو احون علیه و له المثل الاعلی. که اینجا یبدا الخلق ثم یعید، این یعید چیه؟ احون علیه، اعاده یعنی احیاء بعد از اون. این احون علیه ساده تره. از ابتدا. لذا بارها میگه، میگه اونی که بعدی که آسان‌تر از اوله، که آسان‌تره به لحاظ این که ما برامون آسان‌تره و الا برای خدای سبحان آسان و آسان‌تر معنا نداره. نسبت به قدرت مطلق چیزی آسان‌تر نیست. منتها ما یه چیزی که قبلا اولین بارش خلق میشه برامون میگیم سخت‌تره، اما وقتی میخوایم مدل سازیش بکنیم دوباره ایجادش کنیم میگه خب مدل داره دیگه، قبلا بوده، لذا دوباره ایجاد کردنش ساده‌تر از این است که از اول می‌خواسته نه هیچ تصویری نبوده، هیچ چیزی نبوده، بدون مدل بخواد ساخته شه. لذا هو احوان علی بله. عینیتش، عینیت اصلا
اینجوری که واقع میشه، چه میشه بهش مطمئن شد. به لحاظ اینکه مثلا اگر یا متفاوت با این اومد، یعنی مثلا با این استعاره نبود، ما دوباره اونم یه جور دیگه تحلیل یعنی آیه هر جوری بیان بکنه،
بله.
یه تحلیلی براش میاریم.
قطعا اینجوریه. علتش این است که از متکلم حکیم صادر شده. یعنی اگر آیه از متکلم حکیم صادر شده، هر خصوصیتی که میاره چی داره توش؟ دلیل داره.
خب این درسته، ولی از این برمیاد که خب ما خیلی نمیتونیم با اون تحلیل ها مطمئن باشیم، چون اگر متفاوت با این میگفت، ما دو یه جور دیگه تحلیل.
نه خب عرض کرده اگه متفاوت میگفت یعنی یه علت دیگه رو دیده بوده. خب بله،
و این علت رو در نظر
نگیرید. خب ندی اگه اون علت دوده معلومه اون در هدایتگری مؤثر بوده، اون رو ذکر میکردیم. اگر جوری دیگری می آورد در هدایتگری اون مؤثر بوده.
مثلا
چرا
اصلا نه این
وجه
باشه نه اون
وجه که با... حالا داره اینجا ببین، یه موقع میگیم استحسان همین جوری میگیم، یه موقع میگه ادله رو ببینیم، میگه اگه نام ابراهیم اومده، چون نام ابراهیم در قرآن هر جا که قضیه مربوط به ابراهیم بوده بعد استشهاد میکنه. در اینجا که میفرماید شما قرآن رو رجوع بکنید، جریانایی که مربوط به موت و حیات اینجاها ببینید، تحوینش میکنه عمدتاً. چرا؟ چون این مسئله واقعا خب این درسته تو ذهن همه عظیم بوده و میومدن میگفتن این استخوان دوباره برمیگرده یا این پوسیده دوباره زنده میشه، براشون استبعاد داشته. خب استبعادش که تو قرآن هم ذکر شده، بعدم اینم که تو قرآن ذکر شده که این احون است، این ساده است، این در حقیقت پیش خدا کاری، اینا هم که ذکر شده که دیگه از جای دیگری از جیبمون اضافه نکردیم. که وقتی از جیبمون اضافه نکردیم، پس میتونیم اینو سرایت بدیم به بقیه، اینو به تفسیر قرآن، به قرآن، یعنی از جای دیگری قرآن همین مسئله رو با نوع دیگری با ذکر دلیل ذکر کرده، اونجایی که دلیلشو ذکر نکرده میتونیم اینو سرایت بدیم به او، اینو میشه تفسیر قرآن به قرآن.
اینجاست که مثلا به حواشی میگیم، به حواشی نمیپذیره چون ذهن فنا میشه. ما اگه به حواشی میپذیرد ما تحلیل میکردیم که پس همه میخواست داستان رو جذاب تعریف کنه. حالا هرچ
خب بله،
از ثبوت نداریم ما از آیات همون میگیم خب اینو
میفهمم. ببینید اگر یه موقعی شما میگید که ما اصلا کاری به اینا نداریم، ما اصلا ذکر هر چی که در قرآن اومده رو ما یه لبی میخوایم ازش کنیم، بقیهش کار نداریم. اما یه موقع میگیم هر لفظی که آمده چیه توش؟ قرینه است. نیامدن قرینه است، آمدن قرینه است. یعنی کلام حکیمی که یه چیزی رو به کار میگیره یا یه چیزی به کار نمیگیره قرینه است برای یک معنایی. اگر شما این مقدمه رو باور کردید اول، پس میای دنبالی نستید که استفاده پیدا کنید. اما اگه نه کسی اینو قبول نکرد، گفت نه اینجوری نیست، خود خواسته چی بگه دیگه، یه چیزی خواسته بگه، حالا هر چی بگه شما یه جوری میسازید، هر چی بگه شما یه جوری. اگر مقدمه رو
چه حساب
و کتابی می‌خوای؟ خب بله، استظهار دیگه، استظهار خود آیات قرآن به قرآن دیگه، یعنی خود قرآن به خود قرائنی که در اینجاست و آیات دیگری که از همین سمت در جای دیگری همین قرآن آمده، که اینها ایجاد استظهار می‌کنند دیگه. اگر میگه چرا نام ابراهیم اومده، میگه این سنت الهی در هر جای قرآن که آمده، نام ابراهیم رو برخلاف انبیای دیگه که اونجا نام نمیبره، این نام میبره. لذا ببینید اینجا هم با اینکه اون به اصطلاح قسم دوم رو نام نبرده، ولی اینو نام میبره. میگه چرا پس آیه خلاف اون قبلیه، میخواد جزئیات بیان کنه، میگه نه قصد این جزئیات بیان کنه در اینجا هم نداره، ولی چرا نام میبره؟ میگه یه سنت ابراهیم رو میخواد علم کنه. اینم یه قاعده است تو قرآن.
نمرود هم میاره، یعنی
میخوام بگم که علم تر الی الذی حاج ابراهیم فی رب نمرود نیورده. اینجا استدلاله در جایی که اومده. ببینید در جایی که
بیا دیگه
مثلا تو استدلال، ببینید تو استدلال که داره میاد، ببینید تو استدلال، اینم استدلالی که اینجا کنار هم اومده، میگه چرا در اونجا نمیاد نام نبی، در اینجا میاد نام نبی، هر دو استدلال کنار همه. میگه اینجا در حقیقت علتش این است که نام ابراهیم بین انبیا استثناء است، که در حقیقت هر جا مربوط به ابراهیم است، این سنت الهی است، تشریفه. بله اینو فقط هم اینجا نیستش، جای دیگر هم که بی... اصلا از جریان ابراهیم رو ببینید هر جا از این مسئله است. قبلا هم اینو بیان
کردم، ممکنه همه اینا رو بگه که از جهت این ذکر نشده که جزئیات اهمیتی نداره، یه کتابی که میخواد ماندگار بشه با
بعد لوکو بگی اون جزئیاتش علکی کتابو حجیم میکنه سنگین، میگه اسم کوه و اسم پرنده ها و
خب
که چه زمانی چه روزی اتفاق افتاده باشه، چون اهمیت نداره، اصل قضیه اینه که اتفاق افتاده.
خب اینو که گفتیشون
چون میگه که از باب اینکه میخواد خفیف بشمونه این کارو بگه ما سهله اهمیتی نداره سنگین نیست،
نه این یه مسئلهش بود که ببینید اینو که عرض کردیم، ببینید اینو که ما عرض کردیم که گفتیم نقطه صفر رو میخواد روی چیز قرار بده، بقیه رو ذکر نمیکنه. این که عرض کردیم خدمتتون که چون میخواد حواسو از این پرت نشه بقیه رو ذکر نمیکنه، این یه نکته بود که چرا نیورد، یه نکتهش این بود گفتم من که خدمتتون که میخواد حواسو پرت نشه به بقیه حواشی، لذا نقطه صفر رو آورده. اما این که در حقیقت چرا بعضی از حواشی رو آورده علتش هم ذکر کردیم، اما این که خود این حواشی رو چرا به صورت تحقیرآمیز آورده، به صورت تحقیرآمیز آورده اون خود موت حیات رو به صورت تحقیر، چرا؟ تا نشون بده این صعبم نیست، سهلم هست، چنانچه در آیات دیگه هم به این تذکر داده. باید یه قرینه از آیات دیگه معلوم باشه، از آیات دیگه هم آورده میگه یه نمونه شه. حالا شما من اگه میدونستم اینقدر مهمه معجم رو میآوردم اینجا میذاشتم، ولی چند بار اومده اینجوری که بهو به احوان، و هو احوان چند بار اومده، یه بار نیستش که بحث حیات و موت و استدلال های اونها زنده شدن دوباره است، همش خدا میگه یه کار ساده است، کار سختی نیست، این از اول سخت‌تر نیست، این بعدیه، این راحت‌تره، نگاه کنید به اون اولو که ببینید اون، یعنی نشون بده که این مسئله رو میخواد اصلا ساده نشون بده، وقت این ارتباط با این پیدا میکنه. بعد میفرماید که و هو احوان وله المثل الاعلى في السماوات والارض و هو العزیز الحکیم و قال تعالی قال رب انا یکون له لی غلام، اینم آیه دیگریه. بعد اونجا داره که قال ربک هو علی حین، ببینید هو علی حین، میتونست بگه من میتونم قادرم، اما که حین، این خیلی کار ساده ایه، یعنی بحث حیات در نظر شما خیلی اعجاب برانگیز سخته، نه هو علی حین، لذا اونجاها داره اینو داره، لذا میگه از همین استفاده میکنید که اونجا هم که این مسئله داره اینجا نشون قادر حین است، ساده است، نشون میده کار سختی نیست. وقت خلق تو که من قبل ولم تک شیء، او که سخت‌تره در نظر شما که قبل خلق شدید و هیچی نبودید، آمدن از جایی که هیچ خبری نبوده این که سخت‌تره، اونم در نظر شما با نه در نظر خدا، از اونجایی که آمده دفعه دوم میخواد دوباره ایجاد بشه، این که راحت تره که میگه همیشه این تقوینش رو داره نشون میده. بله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من از سوال جواب خسته نمیشم دوستان، خلاصه امتحان کردم، ولی خب بعضی از دوستان میگن اینجوری پیش نمیره، بذارید سوال جواب رو بعضیشو برای بعد درس، ولی من خسته، من دوست دارم، من درس زنده بیشتر است، ولی در این حال دوستان بعضی سوال بکنن، بعضی سوالا رو بذارم بعد درس.
بخششو نخوندین و
برای عمدن نخوندم، آره چیزی نبودش. ببینم
قبل از ورود به آیه اینجا
اون مال قبل رو دیگه، آره اینا رو دیگه رو نه حواسم بود، آره حواسم بود، خواستیم که امروز اصلا بحث ذهنمون دوباره پراکنده به قبلی نشه، فقط همین آیه باشه، آره عمدن حواسم بوده.
این هفته فرصت میشه برای
این هفته
بپرسم که در این فرصتون رو بکنیم
یه سری
روزه رو قول
دادید اگه عقب گفته بودید امروز رو خلاصه من میزون میکردم، ولی امروز رو واسه قول فرعی دادم، قول اصلی ندادم، ولی خواهی گفته بود امروز رو که واسه پس فردا چون روز ماله چیز سه‌شنبه میشه که سخت میشه، چهارشنبه رو حالا باز اگه دیدم شد شما پیگیر باشید، اگه دیدم شد این آقای مطهری رفتش، آقای مطهری اینجا آقای مطهری من یه دوست صفحه‌شو پیدا کردم، این امانتش به من بعد برگرد، من خدا به من داد و سلامت
شد. خودش
بفرمایید
علت در مسئله میشه،
مظهر خالقیت و مظهر احیا میشه، یعنی مظهر اسم مهی میشه.
خب این خودش علت علت 13 رو وجود میشه، هیچ چیزی که قبلش نبوده، این قبلش این قضیه نبوده،
چرا نبوده؟
علت رو میشه
چرا نبوده؟
خب پس حالا میپرسه انایی خود زنده میکرد
تا به حال این مظهریت بروز نکرد،
یعنی از قبل خلقت
مثلا انبیاء الهی نه از قبل خلقت، یعنی وقتی که اینا روش میکنن به جایی میرسن تو مراتب قوس صعودشون، که به این مراتب میرسن. لذا تعبیر روایت هم این است که سلامت تعبیر روایت این است که به دقت گفتن به ابراهیم خلیل که ما یک کسی رو به مقام خلت رسوندیم از مثلا انسان ها، که اثرش این است که اگر بخواد موجود رو زنده کنه میتونه. ابراهیم خلیل میگم پس از اینکه اینو شنید میخواست ببینه خودشه یا نه، به قضی علم تفسیری میخواست ببینه خودشه یا نه، او خدا یا خلاصه کیفت واگر متوجه شدم این مقام رو توی مراتب ابتلا به اینها میرسن بهش.
خب مثلا یه موجودی هست که هنوز علتش نداره، بعد این روش میکنه علت این میشه،
بعد اینش بله اینجوریه، بله اینجوریه. یعنی انسان تو مراتب کمالش میرسه به این که تو نظام علیت عالم قرار میگیره.
ابتدا علت نبوده در ادامه علت میشه.
آره، یکی از بحث‌های عجیب هم همین تو قوس صعود انسان رشد میکنه، متحد میشه با اون موطنی که علت اینه. این متحد میشه با اون موطنی که علت اینه. علت این بوده قبلا حقیقت دیگری. این متحد میشه با اون موطن و اینم میشه تو نظام علیت. لذا یه موطنیه این علیت که ممکنه ده‌ها دفعه به اون موطن هم برسه. هیچ منافات هم با هم دیگه نداره، کسرت هم نمیشه، چند تا علت نمیشن چون متحد میشن با اون موتر. دقیقا مثل سرهنگی یه درجه ایه که این میتونه امر کنه و امرش مطیع باشه و اطاعت بشه، درسته؟ حالا ممکنه ده نفر برسن به درجه چی؟ سرهنگی. اب نداره، این احیام یه درجه است، یه مقامه. ممکنه در حقیقت ده ها نفر برسن به این مقام و قدرت داشته باشن، تعارضی نداره.